بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا، حسینیه نور، کن. جلسه 11 12 مهر ماه 1396.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما اخات به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
عرض ادب، احترام و عذرخواهی بابت دیر رسیدن. من این شبها راجع به مقامات زیارت عاشورا صحبت کردم، الانم تو راه با یکی از این دوستان بحث شد. تقریبا عموم مردم ما درست نمی‌دونن زیارت عاشورا خونده یعنی چی، و زیارت عاشورا درست نمی‌خونه. مرحوم کاشف الغطا کتابی داره به اسم فردوس الاعلی، در اون کتاب شیوه صحیح خوندن زیارت عاشورا رو میگه. فلزا وقتی شما نذر میکنی زیارت عاشورا میخونید، بدون درست بخونید دیگه. شما نذر میکنی سوره بقره رو بخونی، میری 50 آیهشو میخونی، بعد انتظار نداشته باشی نذرت ادا بشه. از قضا ختم زیارت عاشورا جز مواردی که بمب اتمه، یعنی واقعا، یعنی یه جای گیر کردید و خیلی سنگین بود، ختم زیارت عاشورا بگید، اصلا اثرات خیلی سنگینه، در حد فردی نیست، اثرات اجتماعی داره. شیوه درستش هم اینه که اول باید زیارت ششم مطلقه امیرالمومنین خونده بشه، بعدش زیارت عاشورا با صد لن صد سلام، بعدش سجدهش. عذر میخوام، بین زیارت مطلقه ششم و زیارت عاشورایی که ما میشناسیم، که همین که ما میخونیم، 6 رکعت نماز، یعنی 3 تا 2 رکعتی، بعدش زیارت عاشورا صد لن صد سلام، بعدش زیارت علقمه، دعای علقمه که تو مفاتیح هستش. این اون زیارت عاشوراست به معنی زیارت عاشورا که میگن زیارت عاشورا بخونید، اینه. حالا یه موقع شما میگید نه من همینو میخوام بخونم، عیبی نداره، اینم خیلی خوبه، ثواب داره. خب منتها این به معنی زیارت عاشورا نیست. اونی که میگن ختم بکنید اثرات عجیب غریب داره اونجوری، مثلا در زمان همین آیه الله اسمش رو یادم رفت، به ذهنم اومد خدمتتون میگم، میگن یک وبایی در سامرا آمد، بعد عالم وقت به شیعیان دستور داد که همین مدلی که عرض کردم خدمتتون زیارت عاشورا رو بخونن. اینا که خدمت شما عرض کنم خوندن خیلی عجیب بود، یک نفر از شیعه ها وبا نگرفت، یک نفر. اهل سنت سامرا که تعدادشون هم خیلی بیشتر بود از شیعه، هر چقدر وبا کشته داد از اهل سنت داد، به حدی اون سال این وبا مرگ و میر داشت که حوزه شیعیان سامرا تعطیل شد، طلباش میرفتن نماز میت میخوندن بر اهل سنت. در زمان مرحوم آقای فشارکی یادم خوب نهایت داشته باشید، این طوره. یا در زمان آیت الله عراقی، ایشون از طلبه ها و اینا دوربریش خواست ختم زیارتشون اواخر جنگ بود، برای پایان جنگ. میخوام بگم این طوریه، یعنی اثرات خیلی عجیب غریبی داره. پس چه زیارت ششم مطلقه امیرالمومنین، بعد 3 تا 2 رکعت نماز، بعد هم زیارت عاشورا با صد سلام، بعدش هم آخرش دعای چی علقمه. برخی هم معتقدن، حالا من نمیدونم، حالا به نقل از آیه از اسماعیل دولابی اینا میگفتن، برخی هم اعتقاد ندارن، این یعنی زیارت عاشورا رو میخونید با علقمش بخونید تا یه خورده تلطیفش کنه، چون فضای در واقع بلا و ابتلا توی زیارت عاشورا چیه، زیاده دیگه، یعنی به قولیم دعای سنگینیه. حالا ما به این نتیجه رسیدیم، گفتیم ما چون صحبت کردیم دیدیم خود دوستان که همراه ما بودن نمیدونستن، گفتم شاید واقعا همینطوره. ما خیلی جا میپرسن، میگن که خیلی نمیدونن زیارت عاشورا چطور. حالا اینی که ما میخونیم یک بخشی پس از چیه، حتی این دعای القمر که میدونید توی مفاتیح، بعد از مفاتیح مفاتیح قدیمی مینویسن دعای بعد از ادامه زیارت عاشورا، مثلا مینویسن ادامه زیارت عاشورا. القمه فردی است که تو سلسله راویان چون وجود داره اسم ایشون اومده، از این جهت میگن دعای القمه. اینجا مرز بکنم، مرحوم آقای فشارکی گفتش که ثواب این زیارت عاشورایی هم که میخونید تو سامرا تقدیم کنید به حضرت نرجس خاتون، چون اتفاق افتاد در وبا، هیچ کس هیچ چیه این نبود، خیلی عجیب بود. حتی شاید من شک دارم هیچ کس از شیعیان وبا نگرفت، حتی نگرفت که حتی بگیری که وقت بمیره. خب ما تو بحث سار الله و مقام خونخواهی ابو عبدالله عرض کردیم یه نکتمون، چون دیشب نمیخواستم از وقت عدول بکنم امشب توضیح بدم، ما عرض کردیم که این تو رکاب، پس سار الله در مقام ادر در جبل خود خداست، بعد آقا صاحب الزمانه و ما هم میخوایم چی جزئی در این در این راستا ما هم بریم قرار بگیریم. اینو من به شما عرض بکنم، در دین اسلام برخلاف ادیان دیگه خداوند متعال که خیلی از عذابهاشو به صورت نمیدونم رعد و برق و زلزله و سیل و نمیدونم سیحه آسمانی، مثلا یک چیزی مثل بمب صوتی، یک صدای وحشتناک مفاجئه که الان علمم اثبات شده ها، الان ما بمب‌هایی داریم تحت عنوان بمب‌های غبار، بزنید تو اینترنت میاد ساختن. یعنی شما می‌بینید این کارخونه آرت چرا آتیش میگیره با همین شیوه. اگه شما یه ندیدین امتحان بکنید که بترکون خودشو فرد ببینید رایف پشت سخنرانی نشینا رو یاد داد، اگه یک جای غلظت آرد بره بالا، یعنی شما توی مثلا 4 لیتری یه خورده آرد بریزید کفش با یه شیلنگی به اون بدمید فوت کنید، این آرد بلند شه، وقتی بلند میشه سطح تماس با آرد میره بالا دیگه، دونه های آرد اگه گرد فرضش کنید وقتی بلند میشه سطح تماس میره بالا، یه جرقه زن اونجا باشه قشنگ منفجر میشه مثل بنزین، برای همین کارخونه آرد آتیش میگیره. و الزامی ندارن تی ان تی باشه، مواد منفجر باشه. مثلا اینا الان جدول داره اینا، من چون روی زمانی روی این بحث کار کرده بودم، این بحث تولید سلاح و این چیزا که تو مؤسسه‌مون کارای میکنیم وقت گذاشته بودم، جدولش هم دیده بودم که مثلا آرد چقدر قدرت انفجاری داره، غلظتش بعد چقدر باشه، ذرت چقدر، مثلا همه چی رو نوشته بود دیگه. اینا مالا یعنی موشک‌ها اینجوری که اول اون غبار رو پرت میکنه، غبار که پخش شد بعد یه جرقه میزنه، انفجارش هم خیلی سخت‌تر از انفجار طبیعیه. به چه درد میخوره؟ برای اینی که توی سنگرها هم بزنن، اول غبار رو پخش میکنن، قشنگ غبار میره توی سنگر، میره جاهایی که به صورت مستقیم انفجار نمیتونه بره یا ترکش مستقیم نمیتونه. وقتی پیچید توی اون پس و پستوا، بعد که جرقه میزنه مثل شعله میکشه میره هر جا که اون باشه. خودش بدون اینم هستش، میگه ببین عذاب یوم الظل، میگه عذاب روز تاریکی بود، یعنی اول تو روز دقت کنید تو روز هوا براشون تاریک شده. این یعنی چی؟ یعنی چیزی مثل غبار شهر رو گرفت، بعد اون وسط یه جرقه میخواسته، اونم چی میزنه؟ رعد و برق. یک انفجاری درست میکنه که میگه همونطوری که خواب بودن سرزرب همونجا مردن، بلند نتونستمش. از این مدل عذابا ما تو امت پیامبر نداریم که یه قوم میره اینجوری نابود کنه. عذاب کفار در زمان پیامبر، در امت پیامبر خود مؤمنین هم. یعنی عذاب رو به واسطه کی به اینو میچشونه؟ به واسطه مؤمنین. آقا صاحب از زمان ظهور بفرما معجزاتی خواهند داشت، بله، اما ما میخوایم، من تو شبای اول سخن پیرامون براعت تو مثلا تو ادعیه داریم که مثلا امام صادق میفرماد به من لطف کن خدا، یا من از کسایی قرار بده که باز دشمناتو میکشی باش. یعنی تو که میتونی دشمناتو با زلزله بکشی، با سیل بکشی، با من بکش، به واسطه من بکش. مؤمن باید عذاب الهی باشه. در کتاب یهودیا باب تثنیه، کتاب تثنیه باب 28 باید باشه اشتباه نکنم، داره به این جهودا میگه که انقدر ظلم نکنید، انقدر عهد الهی رو نشکنید، شما دور تا دور خودتون رو دیوار میکشید اما غافلید، خدا مردانی رو که شما زبونشون رو بلد نیستید از اقصای زمین مأمور میکنه، مثل عقاب میان بالا سر شما. اینا خیلی نگران این آیات هم هستن، دقیقا هم الان نگاه کن دور خودشون رو چیکار کردن؟ دیوار کشیدن، این دیوارهای حائل. میگه میان اونا زبونشون هم عبری نیست. جالب اینا برای فرار از این آیه شروع کردن آموزش زبان فارسی در اسرائیل، که اینا نمیفهمن که منظور از زبان نه زبان تکلمی الزامن، زبانی که باش دنیا رو میشناسی، زبان حسینی، زبان یزیدی، اینه. پس ما میشیم واسطه سار الله بودن، ما واسطه خون خواهی میشیم، اینم هستش. یعنی خود مؤمنان، یک نکته.
روزی هم که حضرت ابو عبدالله به شهادت رسید،
بله
روزی هم که حضرت ابو عبدالله به شهادت رسید، فرشته ها عرض کردن، اعتراض کردن که خدایا این چطور میشه که خداوند متعال فرمود که چی؟ از فرزندان همین آقا کسی ظهور میکنه، لقب خاص حضرت هم که معنی قیام کردن در واقع اون رو فرمود و خب میاد انتقام میگیره و از اینا کشتار میکنه. در روایات داریم که امام زمان عجل وقتی ظهور میکنن، فرزندان قاتلان امام حسین رو میکشن. اینجا فردی از امام رضا علیه السلام پرسید خب ولا تزر و وازرات هم وزر اخرای، کسی که باره گناه کسی دیگر هم بچه هاش نگانه که حضرت فهم معلومه که کسی بخواد گناه باباش نمیکشن. حضرت با کسانی که خوب دقت بفرمید راضی بودن به اون کار وارد جنگ میشه. الان حضرت زور بکنه این داعشی ها، این تکفیری ها، این جبهت النصره به کربلا راضی بودن یا نبودن؟ راضی بودن. مگه نشد این بچه های حزب الله لبنان در یکی از این عملیات ها یکی از اینا رو گرفتن، جزوات اونجا پیدا کردن که ما بعد از فتح دمشق مجسمه از یزید ابن معاویه خواهیم ساخت در شهر دمشق، در وسط میدان شهر دمشق نصب میکنیم، در حالی که سر حسین ابن علی رو به دست راست. یعنی اینا راضی بودن. ببین حضرت عبدالله نمیفهم من با یزید بیعت نمیکنم که مسجله، میفرماد یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه، مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت. یعنی کی مثل امام حسین؟ کی به فعل امام حسین راضیه؟ کی به کار امام حسین راضیه؟ کی به کار کی یزید راضیه؟ این من و شما تعیین میکنیم. حضرت بیاد کسانی که راضی بودن به کار شمریان با اونها میجنگه، کشتار جدی هم از اونها انجام میده، چون اونها اسلحه میکشن میستن اونجا. مقام بعدی که امشب میخوام راجعش توضیح بدم، دوستانم من بگن تا ساعت چند وقت دارم که من بتونم برنامه تنظیم کنم. هنوز فعلا بگم همینجوری شروع هم که ادامه بدیم کجا وجیحاً عند الله، تو زیاد تاشو زیاد میگید شما. یعنی چی؟ وجیح به کسی گفته میشه تو کتاب لغات میگن که این صفات درش وجود داشته باشه. فارسیش میشه آبرومند. خب کی آبرومنده؟ میگه این صفات درش باشه، تقوا داشته باشه، علم داشته باشه، حکمت داشته باشه. آقا حکمت و علم فرقش چی؟ خیلی وقتا ماها علم داریم اما حکمت نداریم. خیلی وقتا از حکمت کاش حکمت داشت. خیلی وقتا ما علم داریم عقل نداریم. طرف میدونه کراک بده، علم بر بد بودن کراک داره اما میکشه. اینش نشون میده چی نداره؟ به خاطر همین در روایات ما نقطه مقابل جهل علم نیست، عقله. در عموم روایات ما شما باب عقل اصولو بخونید، نقطه مقابل عقل جهله. جنود عقل و جهل اصلا معروف ترین که از مهمترین روایتی است که ما در تشیع داریم. اصلا همین یه روایت کافی زندگی انسانو کن فیکون کنه. من ماه مبارک رمضان 5 6 جلسه جنود عقل و جهل شروع کردم صحبت کردن، فقط هم اول روایت رو تونستیم بگیم، به دیگه به لشکریانش نکشید. خب واقعا در زندگی شخص خود من اثر گذاشت، یعنی همون سخنرانی که خودم آماده می‌کردم و اینا رو واقعا رو زندگی خود من اثر گذاشت. که امام یه شرحی بر اون نوشته دیگه، شرح جنود عقل و جهل. برید اونجا اون کتابای امامو بخونید میفهمید چه جوری تونسته نفر همچین انقلابی درست کنه. میگی میشه به این سادگی تو به کل دنیا در بیافتی؟ ذره استرس، ذره ترس. خود امام میگه اون موقع که من قم داشتم میبردن، شبونه اومدن امام انداختن تو ماشین، اول اومدن در زدن، امام رو پشتمون داشت نماز شب میخون، اومدن این دربون رو چک و لغتی کردن. امام خودش اومد پایین گفت چیه؟ آروم آروم من اومدم، چه خبر، چه مردم میزنی؟ اومد پایین سوار ماشین کردن، امامو ماشین رو روشن نکردن، ماشین رو هول دادن تا چند ده متر که وقت همسایه ها نریزن که هیچ کس نفهمه امام کجا. امام میگه من تصورم بر این بود من الان میخوام ببرم توی یکی از بیابونای قم سر به نیستم بکنم، بعد تازه شاه مجلس اعضا هم برام بگیره. میگه با این نگاه من سوار ماشین شدم. میگفت نماز صبح شد، من هرچی بشه گفتم بابا یه دقیقه وایسید من وضو بگیرم، گفتن نه. بابا یه وایسید در ماشین رو با میکنم رو زمین تیمم، گفت نه نذاشت. امام میگه من اون نماز صبح رو به تهران خوندم، یعنی رو به شمال. خودش میگه که من بهترین نماز عمرم که خوندم، دو رکعت نمازی که تو عمرم خوندم بهم چسبید اون رو. بعد جالب تو ادامش این صوت امام هست، من دارم امام تو گوشیم هست. امام میگه اون موقع من اونا رو تسلا میدادم، من بهش میگفتم نترسید. یعنی امام به سواکیا میگفته نترسید، بعد امام میگه والله به خدا نترسیدم. لفظ جلاله میخوره، این فکر الکیه؟ شنا کرده امام تو این بحثا. نه دید الان امام سوار هواپیما بود ازش مصاحبه گرفتن، دارید برمیگردید، امام میگه چه حسی دارید؟
حس خاصی ندارم، ماموریت الهی به گردنم دارم انجام میدم.
مثلا ماها بخوایم وای یه سخنرانی میخوایم بریم از استرس میمیریم،
ما هیچ حس خاصی ندارم، چه حسی باید داشته باشم؟ از این فهمو دارم میرم انجام میدم.
آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اصلا مدل گفتن رو نگاه کنید، خدا وکیل هیچ غلطی نمیتونه. میخندید امام مثلا، چون اعتقاد داشت به کمک خدا. کمک کرد یا نکرد؟ اون هلیکوپتر رو کی کشید پایین؟ 8 سال جنگیدیم، بعد 8 سال جنگ اگه میرفتیم عراق رو میگرفتیم اینجوری که الان ما تو عراق قدم میزنیم به خدا قسم نمیتونستیم این کار رو بکنیم. من حیث لا یحتسب، مدل کمک خدا نگه، جایی که تو نمیتونی تشخیص بدی. ما میگیم نه خدا من کمک کن اینجوری که من میگم، پرویم باید اینجوری من کمک کنم. یا به تو چه؟ چرا من باید اینجا به تو کمک کنم؟ تو کی هستی برای من تعیین میکنی؟ حکیم کسی که به حکمت کارها توجه میکنه. یه ماشین تصادف میکنه جلو اون، 1000 نفر میرن انگار انگار علم به تصادف پیدا میکنن، اما کسی حکمت پیدا میکنه که چی؟ به علت ها پی میبره، میگه که از تو این تصادف من چه درسی باید بگیرم. و تو این قوای ادراکی که ما داریم، حالت زیادش میشه جربوزه، حالت کمش میشه حمق و کودنی، حالت درستش که زیر نظر عقل باشه میشه حکمت. آدم حکیم خیلی جاها صبر میکنه، خیلی جاها بقیه آرومن تونتر میره، یعنی اون تشخیص رو داره. عدالت و کرامت و امثال آن باشد. مثلا مثلا میگه ان الله یحب الچی متقین، پس میفهمید تقوا یک وجاهتی به وجود میاره که شما آبرومندی برات به وجود میاره که شایسته محبت کی میشی؟ خدا باشه، یعنی مقبولیت برات میاره. ان الله یحب المتقین، خدا این یحب الکیا رو گفته خدا، اونا وجاهت میاره. شما وقتی میگی خدای منو اللهم اجعل انک وجیحا بالحسین، میگه بالحسین یعنی به حب الحسین، میگه من که امام حسین دوست دارم، به واسطه درس آموزی پای حب امام حسین من رو آبرومند قرار بده در درگاه خودت، یعنی جز از اونایی قرار بده که تو دوستشون داری. بعد فی دنیا ول آخره، نمیگه میگه که اللهم اجعل انک وجیحا بالحسین فی دنیا ول آخه، نه فقط اون طرف هم بده، من اون طرف هم آبرومند باشم، این طرف که فقط نمیخوام، اصل کارایی هم اون بره. اینقدر وجاهت دارم که میگم خدا این 10 نفر میشه بیان این ور، بله شما بنده خوب من هستید، چرا به حرفتون گوش ندم؟ 10 نفر پاشید بیان این ور. این مقام شفاعت میرسه طرف، اینقدر نزد خدا ارزش پیدا کنی بتونی وساطت بکنی. یه باری آدم آبرومندی برد و بیار. شما بانک هر کسی رو وجیه نمیدونه برای اینکه امضا کنه اون مدارک شما رو. حالا از منظر این بانکی ها وجاهت یعنی چی؟ حساب درست حسابی، دست چکی که برگشت نخورده، پروانه کسب نمیدونم چی، حقوق مکفی که گواهی کسر حقوقش ماهی انقدر باشه. وجاهت نزد خدا چیه؟ اینو که دارم عرض میکنم. آدم وقتی وجیه میشه سریع آبروشو نمیبرن، این که دیگه از این نکاته دقت کنید. مثلا شما 100 نفر میان کلانتری، درسته یه موقع هم از ریش سفید محل پشت به کلانتری وامیشه، با همه یه جور برخورد میکنن، میگه آقا ایشونو دست من نزن، یا نمیشه، میگه گردن من، این آدم آبرومندیه، من تو این محل آبرو دارم، میبینید؟ به یه جور برخورد، زحمت کشیده سالها، مورد اعتماد مردم، مسئولین، حکومت، چه میدونم اون کلانتری محل شده، الان داره نونشو میخوره. یه موقع هستش یه نفر دیگه میرن شاهد میرن میگن که روباه گفتن شاهد گوگو دومم، میگه تو خود این بدتری. نکته که اینجا وجود داره خیلی ظریفه و دقت نمی کنیم، عندکه یعنی چی؟ نزد تو. این نزد خدا یعنی چی؟ مراتب رحمت الهی رو باید بدونیم. مراتب رحمت الهی اول رحمانیت خداست که شامل حال همه تمام موجودات ولو شمر ابن ذوالجوشن، روزی خدا بهش میده. اون مورچه‌ای که چه میدونم زیر فلان سنگ داره زندگی میکنه، اینا شامل رحمانیت خداست. رحیمیت خدا شامل حال کیا میشه؟ مؤمنین میشه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این رحیم شامل حال کفار نمیشه. یه فرمولیه که فقط شامل حال مؤمنین میشه، خب شما استفاده کن ازش. مشکل ما این که از این استفاده نمیکنیم. مرحله بعدی بعد از رحیمیت اندلاهیه، نزد خدا بودن. یعنی شما اینجا میگی چی میخوای؟ یه چیزی بالاتر از اون چیزی که به مؤمنان میدی. ما جز خواص مؤمنان باشیم، رحمتی که پیش خودت رو به من بده، نزدیک. این چقدر عجیبه. یه چیزی داریم از اینم بدترشه، یعنی دیگه خیلی خاصه، لد الله، علم لدنی شنیدید؟ حالا آیه قرآنش بخونم متوجه میشه. نگاه کنید، میگه شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. حالا یه نفر است مؤمن اما شهید نشده، میگه فرق شهید با بقیه اینه که چیه؟ عند ربهمه، پیش خودمه. یا آیه دیگه میفرماد و ما عند الله خیر و ابقا، اون چیزی که نزد خداست هم بهتره هم چی؟ باقی تره. افلا تعقلون، عقلتون رو کار نمیده. نمیفرماد افلا تعلمون، نمیگه نمیدونید، میگه همه تون میدونید چیزی که پیش من خدا باشه بهتره. همین الان بگیم همه معترفن، منتشر عمل میگه بعضی ها نمی کنن. مشکل یه جا دیگه است، افلا تعقلونه. لهم ما یشاعون عند ربهم، میگه هر چی بخوان تو اون مقام عند اللهی هر چی بخوان بهشون میدن. خب این عند ربهم با اون لدی چه فرقی داره؟ اینجا خیلی نکته ظریفیه، خوب دقت کن. تو مقام عند میگه هر چی عندشه، به قولی اما عند خود جوونا به قولی میگن. تو مقام عند ربهم عند الله میگه هر چی به مخت برسه بهت میدیم، هر چی به ذهنت برسه. اما یه نکته اینجا هست، خیلی چیزا هست برای من شما خوبه به ذهنمون نمیرس، این مرحله بالاتره، درست شو؟ برای همون علمو میگن لدنی، یعنی اصلا نمیدونسته، به مغزش هم خطور نمیکرده، یهوی بهش دادن. یعنی یک شبه به یک لحظه علامه دهر بشه طرف. به حضرت سلمان ما روایت داریم که علم اولین و آخرین رو دادن. منا اهل البیت، یعنی کاملا استنباط میشه که حضرت سلمان اسمت اکتسابی داشته، یعنی به دست آورده، نه اسمت ذاتی اونچه که اهل بیت دارن، اسمت اکتسابی داشته. در مورد حضرت زینب ابن عباس وقتی روایت نقل که حضرت زینب مینوش قالت عقیلتنا، گفت عقیله ما، در مورد ایشون هستش که چی؟ بله، عالمه غیر معلمه، معلمی نداشت، خود خدا آموزش داد. بخوام یه کسی بدن اینطوری میدن. ببین میگه و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، میگه تو قرآنو از لدن نزد خود خدا گرفت. این عند نیست، این لدن خیلی جلوتره، یه نازل شد. فوجد عبدا من عبادنا، وقتی میگه که موسی و یوشع رفتن دنبال حضرت خضر، میگه فوجد پیدا کردن عبدا من عبادنا، یکی از بنده های ما رو پیدا کردن. آتیناه و رحمتا من عندنا، ما یه رحمتی از نزد خودمون بهش داده بودیم. اینجا این مقام عند اللهی رو داره میگه، یعنی بیشتر از بقیه داشت، اما ادامه آیه رو نگاه کنید، و علمناهم لدنا علما. اینجا یه چیزی داره که حضرت موسی اولوالعزم نداره، یه علمی داره که حضرت موسی نداره. نمیدونست که حضرت موسی نمیدونست چطور کشتی سوراخ میکنه، گیر میداد میگفت چطور کشتی سوراخ میکنه. این گیری هم که حضرت موسی میداد درست بوده، چون طبق قوانین فقهی تو نباید بزنی مال مردم خراب بکنی. منتها ایراد کارش کجا بود؟ اونجا که بهش گفته بود تو چی؟ سکوت. جالب، از این آزمایش هم حضرت موسی پیروز بیرون نمیره ها. چه بسا اگر از این آزمایش پیروز بیرون میرفت، حضرت موسی در اواخر عمرش به مقام چی میرسید؟ امامت میرسید. این آزمون سختا رو میذاشتن آخر عمر پیغمبر، رو میگفتن حضرت ابراهیم آخر عمرش ازش امتحان گرفتن، 83 یا 86 سالش بود، گفتن اسماعیل رو بر سر برد. این فیلم حضرت ابراهیم دیدید درست کرده بودن؟ خیلی فیلم بدجوری بدی درست کرده بودن از نظر من. یا حضرت اسماعیل ماشاءالله 30 ساله داشت، حضرت اسماعیل موقع 13 سالش بوده. بعد حضرت اسماعیل دماغش عمل کرده بود تو فیلم. بابا یه هنرپیشه انتخاب بکنی که در فیلم تاریخی دماغ عملی که نباید بذارید که، درست سختیه. برشون آیه نواب صفوی رو گذاشته بودن. یعنی یه سری ایرادات داشت که نه با تورات جور بود نه با قرآن. خب بیاید به خدا این همه خدا بیامرزه سلحشور اومد سر پروژه حضرت موساش، کلی از ما خواستش مثلا اینجا کمک کن، من هر چی دستم در من. اما از اون واقعا به خدا یه قرون پولم نمیگیرم از اینا. میگم خب بپرسید، من نمیگم فقط من بپرسید، از 10 نفر 100 نفر میری سراغ اولین کسی که رسیدی ازش بپرس خب اون تخصص داره یا نداره، کار کرده رو حوزه یهود، سر در میاره، تاریخو میدونه. اینا نکات ظریفیه، شما برمی‌دارید خرابکاری میکنید. حضرت سلیمان هم کلی ایراد داشت فیلمش، کلی. من بنده که نقد نکردم فقط به خاطر اینکه گفتم تو فیلم تو فضای آخر الزمان یه فیلمه، حالا خوب ساخته شده، الان فضایی نیستش، حالا همه دارن اینو میزنن میکوبن ما هم چیزی بگیم. یکی از این دوستای من گفت تو اون دنیا باید جواب حضرت سلیمان رو بدی. گفت چرا مثلا اینجوری؟ مثلا کلی ایرادات داشت، من نه با قرآن جور بود نه با تورات، من نمیدونم چیه کجا بود. نقد خیلی جای کار قشنگ هم داشت و کارهای خوبی هم داشت، یعنی هر دو تا فیلم برداشت غلط نشه. اما چون حوزه انبیاء الهی باید چی بشه؟ دقت بشین تو ذهن مردم میمونه، ثبت میشه. حضرت ابراهیم آخر عمرش ازش آزمایش میگیرن، سربلند بیرون میاد تو 86 سالگی، آره 86 سال، چون 99 سالگی چیزو به دنیا میارد. آره دیگه 8 نه خیلی بیشتر، 86 سالشه که اسماعیل به دنیا میاد، 13 سال بذارید روش. این امتحان تو 99 سالگی حضرت گرفته شده، تو 100 سالگی اسحاق به دنیا میاد، تو 99 سالگی ازش امتحان گرفت. فکر کن 86 سال بچه دار نشی، بعد اصلا باور بچه دار شده نشده، پیره مرد به صورت معجزه بهت بچه بده، الان طرف تا 40 سالگیش بچه دار نشده خدا بهش بچه میده، دیگه مثل جاسویچی هر جا میره با خودش میبره بچه رو، اصلا میتونه ازش جدا بشه. فکر کن تا 86 سالگی بچه دار نشی، بعد یه بچه بهت بده، بعد بچه تا به دنیا اومدم چی شیرنیشو داری میچشی؟ میگه ورد و بذار وسط بیابون. آخ نگفت، نه نگفت، برو گفت وسط بیابون، گفت برگ. خدا اینا اینجا کاری نداشت، برگ. ندید حضرت ابراهیم جوشیدن چشمه رو، همش امتحانه. 13 سال برخی میگن اصلا یک بارم نرف حضرت اسماعیل رو ببینید، چون 13 سال خدا اجازه نده. بعد 13 سال گفت بروش سر بزن، 99 سال این پسر رو به آغوش کشید، شب خواب دید ابراهیم پسر تو رو به قربانگاه. ولی ما باشیم میگه خود ما رو گرفتی نماد، گفت چش. اومد با حضرت اسماعیل در میگوش، حضرت اسماعیل گفتش که چشم بابا جان، اگه بابا اگه خدا ازت خواسته نه نیاورد. فکرت الکیه اهل بیت تو زوریاش قرار دادن؟ گفت فقط یه درخواستی ازت دارم، این که بابا جان دستای منو ببندی، دست و پامو، چشامم ببندی، که من اگه دست و پا بزنم میترسم مهر پدریت بجنبه یا وقت اذیت بشی. به خاطر همین لفظی که در مورد حضرت اسماعیل تو قرآن تکرار شده ما دقت نمی‌کنیم، همینجوری می‌خونیم. آخ مثلا آیه نسبتی که به پیامبر داده میشه، میگه او از صابرین بود، یه واقعا صبور بود، این سر بریده نشد، هی میکشید نمیبرید، کنارش یه سنگ بود، هی با سنگ تیز میکنم میگه چرا نمیبره، روی گلو یه خورده قرمز شد. میگن حضرت هاجر از داغ همین قرمزی روی گلو جون داد.
لا اله الا الله.
اینجا میفهمد و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه لنا انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم تو 99 سالگیت تازه امام شدی. اینا اهل سنت، برادرای اهل سنت بیان جواب بدن این چه مقامیه که پیغمبر خلیل الله اولو العزم تازه بهش رسیده اماما. آقا رسول الله به امامت رسید. زیارت تو دای توسل دیدی میگه چی؟ امام الرحمه. دقیقاً هم مشکل صحابه پیامبر این بود که پیامبریشو فهمیدن، امامتشو چی؟ نفهمیدن. پیغمبر وقتی باشی واسه قوم خودتی، امام باشی برای کل ناسی. انی جاعلک للناس اماما، برای کل انسان ها تو امام شدی. اینا خوب دقت کن، این لدنی وصف خود خدایی. اینم خیلی جالبه، این اصحاب کف وقتی رفتن گیر کردن، این نکته ظریفی درش نهفته است، میگه وقتی رفتن گیر افتاده بودن گفتن فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتن. گفتیم رحمت اندنا یعنی اون چیزی که چیه به ذهن شماها میرسه. میگه جوری مستعسل شده بودن که هیچی دیگه به مخ خودشونم نمیکشه. گفتم من که رحمت یه جایی که خودت میدونی برسونی به ما. ببینید چه مقاماتی آدم تو زیارت عاشورا میخواد. مقام عندالله آدم میخواد بریم، خیلی مقام رحیم، رحیمیت خدا شامل عالی نفر بشه بهشتیه. حالا ببینید مقام عندالله میخواد. بله، در آیات 30 تا 35 سوره قاف هم در مورد یه افرادی داره صحبت میشه، میگه لهم ما یشاؤون، یه هرچی بخوان بهشون میدیم، فیها درسته؟ و لدینا مزید، یه زیر چیزا هم اضافه تر بهشون میدیم، خودشون هم نمیدونن چیه. این دوتا مقام رو متوجه بشیم. خیلی وقتا از خدا دعا میکنی چیز میخوام، میگه خدای به من اینو بده، خدای اونو بده. از کجا میری به صلاحت؟ به صلاحت بگو خدا اون چیزی که تو صلاح میدونی بده. بابا خدا اون چیزی بخواد بده میزن پدر آدمو در میاد. باز اینجوری هم دیگه به خدا اعتماد ندارن. اول شرط ایمان اعتماد به خداست. حسن نیت داشتن به خدا، یعنی من حسن نیت دارم که خدای تو من ازیاده میکنه، از تو جز خیر به من نمیرسه، خدا پام افتاد شکست، من نظرم به تو مثبته، حتما میخواستم برم جلوتر، میخواستم برم زیر تریلی. این خیلی عجیبه آدم به این مقام برسه، حسن نیت داشته باشه. این مقامات عالیه، کار هر کسی نیستا. به خاطر همینه یهو میبینی یه نفر صبح تا شب سر تو سجده داره، تو نماز پیشونیش هم مثل زانوی شتر کبره بسته، اما اون حسن نیت رو به خدا نداره. یه آدم داشمشتی همینجوری نمازش عادی داره میخونه، جوری به خدا حسن نیت داره میگه اوسکری مرچی بگه ما قبول داریم. این آقا به گرد پای اون دنیا نمیرس، گرد پاش نمیرس. حسن نیت به اهل بیت داشته باشم. داریم؟ میگه به امام صادق بودم گفتم بابا این کفتربازا اینا جمع کردی دور خودت، زشت در شأن شما نیست، فلان به همان تو. آقا یه روز اینا رو، همین آقا اینی که گیر میدادن اینا رو جمعشون کرد، اونا رو گفت آقا ما یه پولی لازم داریم میخوایم اینجا کنیم. شروع کرد آقا الان چی میدونی که بازار اصلا لامصب اینجوری اونه؟ گفت هیچ، کفتر بازار صداشون که لاتلوتای محله به قولی. حالا گفتش که آقا یه پولی لازم، گفت چشم آقا رفتم بیارم برات. سر بخواب. خیلی از آقایین تفسیر قرآن میگفتن به خود تهرانی خدا بیامرز، گفت خیلی از آقایین تو مکه شروع کردن کلاس تفسیر قرآن گذاشتن، داشمشتی و با امام حسین رفتن کربلا. این کم مقامی نیست آدم به این مرحله برسه بگه که هرچی خدام بگه، هرچی اوسکریم بگه. آقا نمیخواید بگید ما تا ساعت چند وقت داریم؟ تا 9:45 دقیقه. الان ساعت چنده؟ خب 7 دقیقه وقته. خب این مقامی که میخوام بگم خیلی مهمه، تو 7 دقیقه هم من سعی میکنم جمعش بکنم. خب یکی از مقامات بسیار، یعنی من از من بپرسید میگم که آره از این مهمتر شاید نباشه، شاید نباشه، نمیدونم، چون من بی سواد فهمیدم. مقام مشارکت در مصیبت اهل بیت، این خیلی مقام بالایی. حالا مثالاشو براتون بزنم توضیح بدم متوجه میشین چی. جای مختلف تو زیارت عاشورا داریم، تا جایی که تونستیم امشب من توضیح میدیم. میفهم لقد عظمت الرضیه و جلد و عظمت المصیبه بکر بکم، دو تا اومده زمین، علینا و علی جمیع اهل لسان. میگه این رضیه یعنی مصیبت، این مصیبت هم که یعنی مصیبت، این خیلی عظیمه بر شما و ما. خودتو قاطی میکنی، میری تو اون آش یه نخود میندازی، آقا آشمون بار نیومد. تو چقدر من مشارکه نخود نخود باشه. برای همین میگم این سری کارهای خیر رو من به خیلی بد دوستان، به دانشجو، به طلبه ها، به همه کسی که با میگم نماز شب و ولو شده شفاوت رو بخونید، هم دو رکعت نشسته بخونید، همین که نشسته دارید راه میرید بخونید، چی بگم، من نماز مستحبیه، اما بخونید بعد از حمد اولی ناس، دومی چی؟ فلق. قنوت هم نداره، وترم که یک، یعنی شف یعنی دو، یعنی دو تایی و یکی، اونم که یه رکعت اگه اصلا هیچ. تو قنوتش هم یه آقا بشه 40 تا مؤمن دعا کن، وقت نداری نکن، همین بگو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم ولا عوض 40 تا خود 400 میلیون دعا کردم. ها همین بخونید ببینید چرا یه نخود انداختی. فردا میگه نماز شب خونا رو بیارید، چی میگن؟ میگن اینا بود دیگه. فعلا تو کمیت محاسبه میشه، حالا ببینیم تو کیفیتش ببینیم چه کرده. میگه آقا ما رجب و یه روزه ای رو بگیر، حالا نگفتن کل ماه رجب و روزه بگیر، یه روز شوال رو بگیر. میگن عین رجب، میگم اینجا هر روزه گرفتم آقا، بفرمایید شما. حالا این کنار منبر نمیشونن، اون تام میشونن، اما تو سالونی ببریم خودمون زیر بعضی از این سقفا، اینجا ما خودمون قاطی میکنیم. خیلی پر روی، اگه بدونید چه کسایی توی مصیبت شریکن، واقعا یعنی خواسته خیلی سنگینیه. بعد تو چه مصیبتی؟ خود من توجیهم چه مصیبتیه؟ مصیبتی که علا جمعی اهل الاسلام. از اینجا یه نکته در میاد، یعنی اگر کسی در مصیبت ابا عبدالله مشارکت نکنه مسلمون نیست، اون رو در دایره اسلام نه. همین چند وقت تو همین ایام محرم دوستا کلیپ دیدید وهابیه داره تو نماز جمعه شون داره اشک میریزه، درسته؟ اگر کسی فرحت که مال آل زیاد و آل مروانه، میگه شادی کنه، میگه کسی غم زده نباشه اصلا دایره اسلام خواهد، چون این جمعی اهل الاسلامه. و اسال الله بحقكم بشأن الذي لكم عنده ان يؤتيني بمصابي باز دوباره بكم افضل ما يؤتي مصابا به مصیبت، بیشترین مصیبت، افضل اون چیزی که میدی بابت مصیبت منم شریک. اصلا میخوای آش بگیری، طرف یه دیگی برداشته برده خودش بگیره، میگه کل دیگه تو بریز این تو. مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات. و از اینجا از فی الاسلام هم زد بیرون، میگه جمیع آسمان ها و زمین، اونایی که خدا فهمن اینجا، یعنی از حوزه انسان ها هم خارج شد، ملائکه، جنیان. و اینجا آیاتی هم داریم که آیا آقا موجودات دیگری جز ما در هستی هستن یا خیر، هستن یا نیستن به غیر از جن و ملک ها؟ بله قطعا هستن، روایات بسیار است، آیات هم داریم. حالا باید ظهور شکل بگیره. یه آیه هم داریم که خداوند میفهمه ما اینا رو از هم پراکنده کردیم، روایت میفهمه اینا از حال هم خبر ندارن، نمیدونن یه زمینی هست. و ان ما نحن، اشتباه نکنم، حالا فارسیش این الا جمع هم لقادرون، فکر کنم عربیش بشه، میگه ما بر جمع کردن اینها هم قادریم،
میتونیم یه کاری کنیم یه روز از هم باخبر بشه، یعنی امکانش رو خدا نمیتونه بر ما، اما فعلا هیچ خبری از هم ندارید. حالا میدید چیه؟ مصیبت ابا عبدالله بر کل این موجودات. از معصوم فرمیدم پرسیدم اونها اون موجوداتی که دارید میگید اونا چجوری هن؟ خدا پیغمبر فرمود ذره ای تا الان مخالفت خدا تا الان نکردن. ما آدم ها از همه عجیبه، ببین بدتراش هم از فلسفه نمید تو ما در میاد، بهتریناش هم چی؟ اشرف مخلوقات دیگه. شیطون طبقه چهارم میسوزنن، ببین چه جونورای این که طبقه اول و دوم و سوم میسوزن، ببین چی هن اونا. میگه بابای داشت چه گناه میکرد، گناهش که تمشه گفت لعنت بر شیطون، شیطون میگه لعنت بر پدر و مادر هفت جد آبادت، من 2000 سال فکر میکردم یه همچین چیزی به مخم من نمیرسی که تو انجام دادی. آره این خطرناک. خب میگه بعد جمعی سماوات و الارض یا جمعی الحمدلله، آخرش هم چی؟ آخرش هم تو سجده الحمدلله علی عظیم رضیتی، شکر عجب مصیبتی داشتیم. خیلی مهمه تمام آن چی که دور و بر ماست، این سنگ، این چوب، این همه چی، همه اینا شعور دارن. قرآن میگه، میگه ولقد آتینا داوودا منا فضلا، یا جبال، ببین حضرت میگه ما به داوود ما فضلی داده بودیم، خب یا جبال وبی معه و طیر و علنا له الحديد، ببخشید اعرابش هم درست حسابی نیفتاده، خود غلطی وقت نخونیم. میگه کوها باهاش دم میگرفتند، پرنده ها باهاش دم میگرفتند، میفهم کوه میفهمه. قرآن میگه و سخرنا مع داوود الجبال، میگه ما مسخر کرده بودیم کوه بر حضرت داوود، یسبحنا، تسبیح میگفت کوه همراه حضرت داوود، و طیر، و کننا فاعلین، آره ما این کاری، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آن چه در زمین و آسمان داره تسبیح خدا میگه، لکن لا تفقهون تسبیحهم، لکن شما نمیفهمید، تفقه نمیتونی بکنی، پی نمیبرید به تسبیح اینا، نمیشنوید. شراکت در مصیبت موجب تسلای خاطره. توصیه شد این نفر یه عزیزی از دست میده، چیکار کنید؟ برید جلو چشش بشید، برید بهش تسلیت بگید، اصلا نذارید دست به سیاه سفید بزنه. برعکس تو مملکت ما طرف عزیز از دست میده باید شام و نهار و مجلس، یعنی تا چند روز دود نبتون خونه بلند شه، شما باید قضا درست کنی ببری بهش، میگه تو دست به سیاه سفید نذار. بعد طرف وقتی میبینی چقدر آدمه میگه این مثلا چه میدونم این فلان کسه که من که مرد، این عموی اونم هستا، دایی اونم هستا، برادر اونم هستا، پسر اونه، میبینی چی میگم؟ یعنی چقدر آدم هستن که دارن آدمو آروم میکنه. حداقل برداشت در شراکت در مصیبت ابا عبدالله اینه، حداقلش اینه که زینب کبرا منم هستم دارم گریه میکنم بعد 1400 سال، به من مشکی تنم کردم، کسو کارم اگه میمرد اینجوری تو سر کلم نمیزدم که برای ایشون دارم میزنم. طرف پدرش از دست میده، یکی از عزیزان، حالا یه سال دو سال بعد سه سال این همون سال اول گریه میکنه، نه تعارف که نداریم که، این داغ برام تازه سا. ببین نکته آخر که برای امشب بنده میگم، واکنش ها در مقابل مصیبت متفاوته، آدم ها مختلفه. شما میبینی یه تصادفی شد، یه نفر میسون بغل نگاه میکنه میخنده، دیدی که میخوره زمین ملت میزن زیر خنده، میزن زیر خنده، اینو خورد زمین، بابا مصیبت مبارشه پاش شکست، میخنده. پس در مقابل مصیبت یه دی آل زیاد آل مروانن، فرحت، خوشحال میشه، میزه زیر خنده. یک عده‌ای هستن نمیخندن، چپ چپ نگاه میکنم بی تفاوت رد میشن. میگه در کربلا یه سری پیرمرد بودن، اینا رفته بودن روی بلندی نشسته بودن، فقط دعا میکردن امام حسین خدا کمکش کنه، خودشون شمشیر دست نمیگرفتن، میترسیدن اونا واسه شمشیر دست میگیرن ما رو میکشن، نه خدای تو رو خدا، خدای تو رو خدا، خدای به خودت قسم به بالا پایین چپ راست، خدای قسم کمکش کن، نذار کشته بشه، حیفه، حاضر نیست بره مشارکت کنه،
اون بغل وایستاده میگه لنگش کن. یک عده هستن میرن جلو درگیر میشن، آقا کمکش کنی پشت دست. یکی از خودش هم تصادف نکرده، مثلا که تصادف کرده فرار کرده رفته، سوار ماشینش میکنه با خودش میبره. میگن آقا بیمارستان بهت گیر میدن. میگن فقط میگه باشه، گناه داره پاشی کسی داره زجر میکشه باشه. پا آدم ها در مقابل مصیبت یکسان نیستن. یکی هست میخنده در مقابل مصیبت ابو عبدالله، یکی از اشک میریزه. اما این اشک ریختن تو کجا؟ یه واقعیت. ببین من سخنرانم، خیلی هم حیات سخنرانی نمی کنم، عبا دارم از اینکه تو حیات سخنرانی کنم، دلایلی دارم، حالا اینجا محل گفتنش نیست. خب اما تو حیات مختلف وقتی میرم سخنرانی میکنم کاملا میفهمم که یه جمع هیئتی هست یا نیست. از کجا؟ از جملاتی که دارم میگم. میگه مرحوم آقای شیرازی، همین صاحب فتوای توتون تنباکو، تو مشهد بود، یکی رفت بالای منبر گفت حضرت زینب رو بر مجلس یزید وارد کردن. همین داشت اونجا نگاه میکرد، یک سیحه ای زد کنار منبر، تا خواست ادامه بده گفت صبر کن، مگه حق مطلب این ادا شو که تو داری میبینی؟ میفهمی کیو کجا بردن؟ صحبت زن من و زن شما نیست، صحبت ناموس خداست. بس صحبت آدم عادی نیست، اون طرفی هم یزیده. ببین آیا همه همینجوری هم؟ برای بعضی ها باید بری تو گودال یه بار اون بقایی و قشنگ تصویر بکنی، شاید یه عشق چشش بیاد. برای بعضی ها فقط کافیه که امام حسین از مکه را افتاد شروع کنه گریه کردن. اگه جمع هیئتی باشه مدح جرأت نمیکنه روز مقتل بخونه، میزننش، میکروفون از دستش میکشن، نه از روی اداها نمیتونن تحمل بکنن، نمیتونن اون واقع اولو تکرار بشه. برای همین میگن آقا هر روزی رو هر جا نخونید، باید اون اهل روزه باشه، بگه نه سنگدل میکنه آدم رو. ما متفاوتیم در برخورد با مصیبت. حالا من یه مثال برای شما بزنم. میگه امام زمان عجل الله صبح و شب، نه که یه بار صبح یه بار شب، صبح و شب بر مصیبت امام حسین داره گریه میکنه. بدل دموع دما، جای عشق خون داره گریه میکنه. چه برداشت میکنه از اون؟ بله همونجوری که یه آدمی عادی برخورد میکنه با یه تصادف، یه نفر هست میره درگیر میشه. اون ذات پاک با خودمون یکی ما بگیریم. آقا رسول الله بر مصیبت امام حسین اشک میریخت قبل از شهادتش. از منابع اهل سنت اینو نقل میکنم براتون. همسران پیامبر نقل کردن، میگفت آمدم وارد اتاق شدم، دیدم حسین رو زانوش نشسته داره اشک میریزه، موهاشو پریشون کرده، دوتا کف دستش باز، خاک تو کف دستش یک خاک سرخیه. گفت یا رسول الله چی شده؟ اتفاق افتاده؟ گفت اینا جبرئیل برام آورد، خاک کربلا، تربت کربلا آوردن اونجا بردن و اشک میریخ. نکته هم آخر بگم راجع به تربت، این تربت تکوینن در شفا قرار داده شده. ببین آب خیس میکنه یا نمیکنه؟ ایرادی خیس میکنه بر آب؟ نه. تشنه میشه مگه آب نمیخوری؟ خدا تکوینن اینو در آب قرار داده، ذات آبه، درست شد؟ ذات تربت ابا عبدالله شفاست و تربت نزدیک، تربت اصل یقیناً صبح عاشورا خون میشه. یقین این که دارم میگم به چشم دیدم، من خودم دیدم، با هیچ کسی دیگه کار ندارم و به شدت آدم سخت باوریم هستم. یه چیزی باید برم 100 بار آزمایش کنم، هر چیزی رو قبول نمی کنم. تربت ابا عبدالله من خودم دیدم، صبح عاشورا از ساعت 9 و نیم 10 صبح شروع کرد خون شدن. رفتید کربلا، اگر عاشورا اونجا بودید، یه مقدار از تربت رو توی موزه امام حسین نگه می‌دارن. 9 و نیم صبح شروع می‌کنه به خون شدن تا ظهر خون برمیگره جلو چش آدم. یکی از این دوستان ما حرم امام حسین داشتن تعمیر می‌کردن، کاشی‌های حرم رو می‌فروختن، کاشی قدیمی رو می‌رفت اونجا توی این بخش هدایا و نذورات می‌رفت کاشی می‌خرید. من خودم چند تا کاشی از حرم حضرت عباس خریدم مثلا. بعد حالا من اینو میدم رو کانال مؤسسمون هم بذاریم. ایشون کاشی ها رو آورده بود، امسال نه پارسال متوجه شده بود که پشت این کاشی ها صبح عاشورا چهار پنج تا لکه قرمز میشه. بعد تا ظهر عاشورا اونجوریه، بعد این لکه ها چی میشه؟ میره آروم آروم. امسال هم دوباره عکسشو فرستاده، همون لکه ها. و عجیبتر اینجا این لکه نه که رنگش عوض بشه، خیس میشه. یعنی دستمال میزنی دستمال قرمز میشه. اون تربتی هم که عبا داره تو اون شیشه قشنگ گذاشتن جلو چشم مردم، از نمای نزدیک ببینید عکساش هست، اصلا خون توشه، نه که خاک قرمز بشه، خاک قهوه قرمز بشه، خیس میشه. و متاسفانه مردم هم نمیدارن، بعضی حال از هر جای تربت گیرشون آورده میان تو خونه نگه میدارن، بعد 4-5 سال اثرش میره. اینو باید براش دعا بخونی، شرایط داره نگه داشته. این جنیان میان به طواف اون اثراتشو میبرن، این دعا داره بعد براش خونده بشه. متاسفانه خیلی از تربت ابو عبدالله رو همین آقایون مسئولین اینور اونور بردن تو خونه هاشون به واسطه پارتی بازی و آشنایی و این چیزا خراب کردن کار. ما شیعه‌ها بی ارزه. من چند وقت پیش بود با سید احمد صافی تولیت حرم حضرت عباس جلسه داشتم در تهران، اومده بود ایران زیارت، گفتم آقا دوربین بذارید جلو دوربین این کار اتفاق بیفته، برای یه رکورد گینس میرن نمیدونم کارشناسای بین المللی میارن، وردارید بیارید جلو چشمشو میگن بیا نگاه کنید ببین هیچی به این وسط نیست، خاکه، آزمایش کنید، ها دیدی خاکه، حالا نگاه کن جلو چشت، از ساعت 7 صبح بشین اینجا جلو چشت، 10 تا ناظر بیان بشینن ببینی رنگش برمیگرده یا نه. به خدا قسم مسیحیای همچین چیزی میداشتن کل دنیا رو مسیحی کرده بودن. این که میفرماد در تربت او شفا قرار داده، اینه، اینا اثرات داره. بچه که کامش با تربت باز بشه اثر داره در هدایت اون آدم، در تربیت اون آدم. سرتون درد بردم، مصخایی میکنم، تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی ند بفرمایید.